ماه شعبان ماه صلوات بر محمد و آل محمد.
آمین. صلی الله محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
آمین. صلی الله محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری در محضر شما خوبان و در این حرم شریف، حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، زانوی تلمذ زدیم از محضر نهج البلاغه شریف مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام بهرمند بشیم. در این جلسات شرح از حکمتها رو پیگیری می کردیم. ممتاز چند هفته است مناسبتی صحبت می کنیم. الان هم این هفته هم مناسبتی صحبت خواهیم کرد، چون در آستانه مولود پرسرور قائم آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
چون در این مولود پربرکت در آستانش قرار گرفتیم، جا داره و شایسته و بایسته هست از امام مهدی ارواحنا له الفدا، از نگاه نهج البلاغه شریف امیر المؤمنین علیه السلام صحبت کنیم. خیلی جالب هست که بدانیم امیر المؤمنین علیه السلام در مورد فرزند بزرگوارشون امام مهدی ارواحنا له الفدا چه بیاناتی داشته. ممتاز با یک جلسه نمیشه همه بحث رو تقدیم کرد. مفصل امیر المؤمنین علیه السلام در مورد امام زمان ارواحنا له الفدا صحبتها و فرمایشات دارن، چه قبل از حکومتش چه در دوران حکومتش. در دو فصل عرائزم رو تقدیم می کنم. قبل از حکومت حضرت در دورانی که در خانه نشین شده بود و حکومتش قصد شده بود 25 سال چه فرمایشاتی دارند و در زمان حکومتش. البته عرض کردم بس مفصل من اشاره می کنم، کد می دم، انشاءالله خودتون برید اهل تحقیق هستید. قبل از حکومتش امیر المؤمنین در اون دوران خانه نشینیش که البته عرض کردم به معنای این نبود که کار نمی کرد، اشتغال زایی داشت، کشاورزی می کرد، هدایت امت رو به طرز دیگری بر عهده داشت. قیام و قعود حضرت فوق‌العاده بود، قعودش هم درس آموز بود. در اون دوران فرمایشاتی داره، من به یکیش که فوق‌العاده است اشاره می کنم. من مجمل میگم، شما مفصل بگیرید که دغدغه امیر المؤمنین علیه السلام در دورانی که خانه نشین بود چه بوده است. من مجمل میگم، مفصل شما بخوانید. در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 173، در غیبت نعمانی هم صفحه 95 این روایت رو نقل کرده است که اسبق ابن نباته از اصحاب ویژه امیر المؤمنین علیه السلام هست. نقل می کند در دورانی که امیر المؤمنین حقش قصب شده بود، ظاهراً در همون دوران اوائل قصب خلافت و وصایت امیر المؤمنین علیه السلام، وارد منزل امیر المؤمنین علیه السلام شدم. ایشون میگه دیدم مولا بر روی خاک نشسته و دستش رو مش کرده و به زمین می کوبد و خیلی ناراحت هست. و در بعضی نقل هست که چشمان حضرت پر از اشک شده بود. دیدم خیلی آقا به هم آشفته هست، خیلی غمگین است، ناراحت است. به آقا عرض کردم یا امیرالمؤمنین چرا در فکر فرو رفتید؟ آیا حکومت شما رو قصد کردن، مسئله خلافت شما رو به این روز انداخته و محزون و ناراحت هستید و پریشان هستید؟ خب اسبق یه آدم خیلی فوق‌العاده‌ای بود در حد خودش، باز مولا رو نشناخته بود اون حدی که باید میشناخت. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام میگه به من فرمودن که اسبق، تو میدانی که به خدا سوگند هرگز دنیا و حکومت بر دنیا من رو محزون نمی کنه. من دلبسته به اینها نیستم که با 4 تعبیر در نهج البلاغه که فوق‌العاده است، امیرالمؤمنین علیه السلام بی ارزشی دنیا و حکومت بر دنیا رو برملا ساخته در نهج البلاغه، فرمود ارزشی برای من نداره. البته بله، برای اینکه اقامه حق کنم یک ابزار خوبی حکومت، دنیا ابزاره، امدا خودش ارزش ذاتی نداره. حضرت فرمود که من امروز در اندیشه مولودی بودم که 11 فرزند از فرزندان من هست. من به فکر اون مولود بودم که جهان رو پر از ظلم و بیعدالتی فرا خواهد گرفت و غیبت طولانی این مولود خواهد داشت. در این غیبت سختی ها، رنج ها، مشقت ها بسیار خواهد شد. این غیبت انقدر طولانی خواهد شد که نادان بگوید که دیگر خیری در آل پیغمبر بر ما نیست، نیازی به این نداریم. در یک روایت دیگر در الغیبه اینو فرمود انقدر این طولانی خواهد شد که یک عده از مؤمنین هم در این قربار خواهند شد. در امام، در یک روایت دیگر از ابوبصیر و دیگران هست که شبیه این رو امام صادق علیه السلام هم داشت که مفصل در روی خاک نشسته بود و می فرمود غیبتی رفت رگادی، غیبتت خواب رو از چشمان من رو بوده است. سیدی غیبتو که رفت رگادی، مفصل اونجا هم. بعد اونجا فرمود 2/3 متدینین هم ریزش خواهند کرد. ابو مسلم میگه ما خیلی ناراحت شدیم. 2/3 متدینین ها، نه اونها که از راه بدر شده بودن از اول. غیبت سختی خواهد شد، امتحان سختی خواهد شد، قربار سختی خواهد شد، رنج سختی، مشقت سختی خواهد شد. 2/3 اونهایی که مؤمن هم بودن، متدین بودن، ریزش خواهند کرد. ابو مسلم میگه ما هم خیلی ناراحت شدیم، برآشفته شدیم. امام صادق علیه السلام فرمود چرا نگران هستید؟ شما از اون 1/3 باشید که ارزشش خیلی بالا هست، افضل کل زمان هست. امیرالمؤمنین علیه السلام هم فرمود اسبق، من نگرانیم، گریم و پریشانیم به خاطر مردم آخرالزمان هستند که نکنه دینشون رو از دست بدن. ببینید قبل از حکومت من یک نمونه زدم، روایت دیگه هم هست، کتاب ها در اونجا روایت رو آورده. در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، وقتی حکومت رو گرفت امیرالمؤمنین علیه السلام، در اون اوضاع عجیب غریبی که به فکر هیچ کسی نمی رسید که امیرالمؤمنین از امام مهدی ارواحنا له الفدا صحبت بفرمایند، 3 جنگ رو تحمیل کردن بر امیرالمؤمنین. اول فتنه جمل، جنگ جمل به وجود اومد که خیلی سنگین بود. بعد جنگ صفین به وجود اومد که 18 ماه طول کشید. از بطن و متن این جنگ صفین خوارج متولد شدن و جنگ نهروان به وجود اومد، قاستین و مارقین و ناکسین. خب فرصت رو از امیرالمؤمنین علیه السلام گرفتن، ولی در این اوضاع عجیب غریب امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی عجیبه. ببینید چقدر از مهدی شما، از امام زمان ما صحبت میکنه. من یک مروری بکنم. اولین خطبه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام ایراد فرمودن خطبه 16 نهج البلاغه است. سید رضی در 16 خطبه قرار داده، اما مفسرین نهج البلاغه میگن اولین خطبه سال 35 هجری در مدینه. امیرالمؤمنین علیه السلام از اولین خطبهش این خطبه بود که عرض میکنم. خطبه ای است که یه مقدارش رو سید رضی آورده، بعضی از عباراتش رو نیاورده. امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا میفرماید ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم، گردنمو پای این حرفی که میگم میگذارم. بعد حضرت فرمود چنان قربار بشید، چنان شما امتحان بشید مثل اون زمانی که پیغمبر مبعوث شد. چطور قربار شدن؟ شما هم قربار خواهید شد. بعد فرمود شما به امتحان ولایت من مأمور هستید، کما اینکه اونا به امتحان نبوت رسول خدا مأمور بودن و امتحان شدن. بعد فرمود آشوبهایی به وجود میاد، قربار میشید، اونهایی که بالا هستن میارم پایین، اونهایی که پایین هستن میارم بالا. بعد از تقوا صحبت کرد، بعد حق و باطل رو تشریح کرد، بعد امیرالمؤمنین فرمود تنها راه نجات کتاب الله و اطرتی هست. بعد امیرالمؤمنین فرمود به خانه هایتان برگردید، یه سفارشاتی کرد، بعد فرمود ستایشگران جز خدا ستایش نکنن و ملامتگران باید خودشون رو ملامت کنن. تا اینجا تو نهج البلاغه است، من سریع گزارش دادم. بعد یک جمله اواخر خطبه میاره که ابن ابوالحدید معتزلی میگه این جمله قطعا از امیرالمؤمنین علیه السلام، هرچند سید رضی نیاورده. یک کتابی یه آقای نوشته، دکتر محمود مهدوی دامگانی، جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید، جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید، این آقای دکتر محمود مهدوی دامگانی نوشته. در اونجا این عبارت را آورده و در جلد اول صفحه 137 و 138 که این جمله از امیرالمؤمنین در ادامه خطبه‌ای که سید رضی آورده، حضرت فرمود یک روزی حکومت اصلش به صورت تمام در عالم به دست مهدی فاطمه به ما خواهد رسید. وجود مقدس امیرالمؤمنین در اولین خطبه به حکومت جهانی امام زمان ارواح الله الفدا اشاره می کنند. البته حضرت در حکمت 208-209 نهج البلاغه فرمود دنیا دو تا مثال میزنه، مثل یک اسب چموشی که چموش هست و راکبش رو نمیگذارد سوار بشه. دنیا اونجوری حالتی به ما اهل بیت علیهم السلام داره، چموشی میکنه، چموشی میکنه، اجازه نمیده ما بر حکومت سوار بشیم. یک مثال اینجوری میزنه. بعد حضرت مثال دیگری در حکمت 209 فرماید که مثل یک شتری که وقتی صاحبش میرود اون رو بدوشه، گاز میگیرد صاحبش را تا شیرش را نگه دارد برای بچه خودش. فرمود دنیا هم اینجوری هستش، حکومت ها میاین، افراد میاین، این دنیا و زمین اون ذخایرش رو برای ما نگه می‌داره و اینها رو ذخیره می‌کنه. در خطبه 138 نهج البلاغه هم حضرت فرمود، فرمود وقتی حکومت به ما رسید ذخایر دنیا رو میشه، ذخایر دنیا نگه داشته شده برای حکومت امام زمان ارواح الله الفدا. بعد حضرت آیه 5 سوره قصص رو فرمودن و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بس ببینید امیرالمؤمنین انقدر حکومت امام زمان ارواح الله الفدا براش مهم بوده، در حکومت خودش در اولین خطبه به این حکومت اشاره میکنن. بعد دومین جلوهشو بگم، خطبه 100 نهج البلاغه که البته مفصل باید توضیح داده بشه، امیرالمؤمنین علیه السلام در سومین جمعه‌ای که حکومت رو گرفت، باز از حکومت امام زمان ارواح الله الفدا صحبت به میان میاره. سال 35 به مسئله شهادت خودش در این خطبه اشاره میکنه، به ریاست دینی اهل بیت، به سرنوشت شیعیان و ظهور امام زمان ارواح الله الفدا اشاره میکنن در سومین جمعه‌ای که حکومت رو میگیرن. سومین جلوه‌ای که باز از امام زمان ارواح الله الفدا امیرالمؤمنین علیه السلام صحبت میفرماین در آخرین خطبه است، خطبه 182 نهج البلاغه، آخرین خطبه است که سید رضی شماره گذاری کرده 182. امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه فوق العاده صحبت میکنن که نوف بوکالی میگه حضرت بر روی سنگی که کسی اونجا نصب کرده بود بالای اون سنگ رفت، جبه‌ای پشمین داشت، بند شمشیرش از لیف خرما بود، کفشی از لیف خرما داشت، پیشانیش مثل عرض کنم که زانوی شتری که پینه بسته، پیشانیش از بس عبادت کرده بود. این امیرالمؤمنین در اواخر حکومتشه. ببینید در اون موقعیت حضرت سخنرانی میفرمایند، بعد حمد الهی رو میگن، از توحید صحبت میکنن، سفارش به تقوا میکنن، بعد حضرت میگن من تمام اون مواعظی که همه انبیا گفته بودن چکیدش رو در این مدت به شما گفتم. بعد حضرت فرمود شما دنبال کدوم امام هستید؟ آیا به غیر از من به کسی دیگری امیدوارید که راهتان رو بگیرید و کارتان رو درست کنید؟ گلایه میکنن. بعد حضرت یادی از شهدا میکنه، در وسط این خطبه 5-6 جمله ای از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره میکنن که شارحین نهج البلاغه تفاسیر مختلفی کردن. یکیش اینه، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید اون موقعی که احکام اسلام در قربت فرو رفت، کسی حلال رو انقدر پایبند نشد، حرام رو مرتکب شد، به سنت نبوی اهتمام نورزیدن، بدعت ها وارد شد، مردم در دین سوس شد، امام زمان ارواحنا له الفدا هم در قربت خواهد بود. خیلی جالبه، نکتش اینه، امیرالمؤمنین که خودش در اوج قربت بود، در آخرین خطبه به قربت مهدی فاطمه ارواحنا له الفدا اشاره می‌فرمایند. این هم یک جلوه دیگری از مهدویت در نهج البلاغه. جلوه دیگرش که اوجش هست، من یک کمی بهش میخوام بپردازم، خطبه 150 نهج البلاغه است. خطبه 150 نهج البلاغه خیلی خطبه خوبی هست، من الان نمیتونم مفصل بهش بپردازم، یه اشاره میکنم، انشالله خودتون برید مطالعه کنید، با شرح هم مطالعه کنید، مطالب عمیقی به دستتون میاد. وجود مقدس امیرالمؤمنین مباحث مهم مهدویت را با جملاتی کوتاه در خطبه 150 که اسمش در مورد خبر از آینده و حکومت امام زمان ارواحنا له الفدا هست بیان می‌فرمایند. 6 تا مطلب امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه می‌فرمایند، من بهش اشاره می‌کنم. وجود مقدس امیرالمؤمنین مطلب اولی که می‌فرماید مردم به یمین و شمال می‌روند، چپ و راستی که امیرالمؤمنین در خطبه دیگر فرمود الیمین و الشمال مذله، یعنی افراط و تفریط می‌کنند، یک عده افراط یک عده تفریط، از صراط مستقیم که ما اهل بیت علیهم السلام هستیم از اون منحرف میشن، در آخر الزمان به شدت از صراط مستقیم منحرف میشن، از همه ابعاد، بعد اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، عبادی، مردم منحرف میشن. در بعد علوم غربی رو وارد میکنن، جامعه شناسی غربی، روانشناسی غربی که بیچارمون کرده حقیقتا، به علوم ما اهل بیت علیهم السلام اعتنا نمیدن. این خب داره وسیعی داره، مردم انحراف پیدا میکنن از صراط مستقیم، حضرت بهش اشاره میکنه. این یک. دو، حضرت به یک نکته فوق العاده میفرماید که الان نیاز امروز ماست. حضرت میفرماید در آنچه که آمدنی است شتاب نکنید و هر چیزی که قطعی خواهد آمد دیر نشمارید، دور نشمارید. یه حالت اعتدال میگه. بعضیا عجله میکنن که فرمود اونها که عجله میکنن اینا هلاک میشن. هی میگن بس امام زمان کی میاد، امام زمان کی میاد، بس وعده خدا چی شد، عجله میکنن. بعد از این عجله این افراد منحرفان، اونها که فرقه گرا هستن، بابیت به خاطر همین باب شد و بهائیت به خاطر همین باب شد، فرقه های انحرافی مهدویت از این نوع نگاه بهره برد و مردم رو منحرف کرد. حضرت فرمود در امر حکومت امام مهدی ارواحنا له الفدا عجله نداشته باشید، بله اللهم عجل ولیک الفرج بگویید، ولی این شما رو مضطرب نکنه، نگران نکنه، بعد اگر ظهور اتفاق نیفتاد دست و پاتون رو گم کنید بعد بگید مهدی کجاست، این چنین نباشه. بعد فرمود از اون طرف اون چیزی که خدا قطعی وعده داده، به همه انبیا وعده داده که حکومت جهانی خواهد شد، به پیغمبر خدا وعده داده، در قرآنش وعده داده، از زبان همه اهل بیت علیهم السلام وعده داده، اون رو دیر و دور نشمارید، دیر و دور نشمارید، هر لحظه متوقع ظهور باشید. در اون توقیع شریف امام زمان ارواحنا له الفدا هم هست، فرمود هر روز آماده ظهور باشید. این نکته دوم است امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید. نکته سوم رو دقت کنید، خیلی عجیبه، یک تلنگری حضرت میزند، کاش این جمله رو بتونم مطلب رو برسونم. حضرت فرمود فکم من مستعجلن بما ان ادرکه او ود انه لم یدرکه او. الله اکبر، چقدر عجیبه. حضرت فرمود چه بسیار اللهم عجل لولیک الفرج گویانی که مدام میگن اللهم عجل لولیک الفرج، خدایا فرج را برسان، فرج را برسان، مهدی کی میآید، این را میگوین، عجله میکنن. بعد وقتی به اون مطلوبشون میرسن میگن ای کاش نمی آمد مهدی، ای کاش نمی آمد. حضرت یک قاعده کلی میگن، ولی مفسرین نهج البلاغه این رو به ظهور هم تطبیق دادن و تطبیق کاملا درستی، چون فضای این خطبه در مورد ظهوره. حضرت فرمود چه بسیار اللهم عجل لولیک الفرج گویانی که وقتی به مطلوبشون رسیدن امام مهدی آمد میگن ای کاش نمی اومد. حاج آقا مگه این اتفاق می افتد؟ بله این اتفاق افتاده در طول تاریخ. کی؟ در زمان حکومت خود امیرالمؤمنین علیه السلام، در دوران 25 سال، مخصوصا در دوران خلیفه سوم، مخصوصا 6-7 سال آخر، دیگه اوج 2 سال آخر، دیگه مردم بریدن، چون فساد اقتصادی به اوج رسیده بود. همه اون بیت المال رو مثل مال شخصی خودش به اقوام خودش بخشید خلیفه سوم. از اون طرف پست های کلیدی رو به اقوام خودش داد. وزیر اقتصاد رو مروان اولین دامادش قرار داد. بزرگترین کشور اون روز مصر رو به داماد دومش داد. انقدر مردم بریدن که 12,000 نفر از اطراف آمدن در خانه عثمان، عثمان رو کشتن. در اون موقع ها مخصوصا مؤمنین گفتن اللهم عجل ولیک الفرج، البته به زبان حال نه با زبان گال، گفتن خدایا حکومت به علی برسه. امیرالمؤمنین در دو جای خطبه وصف میکند اون موقعی که مردم ریختن به خونه امیرالمؤمنین، میگه انقدر حمله ور شدن، امام حسن و امام حسین علیه السلام میخواست زیر دست با له بشه. البته یک تفسیر اینه، یه تفسیر یه چیز دیگه است، ولی حضرت فرمود انقدر هجوم آوردن، اینا گفتن خدایا حکومت به علی برسه، ما از عثمان خسته شدیم، ما 25 سال ظلم ها دیدیم. خب اینا رسیدن دیگه. وقتی که حکومت به علی رسید خطبه اول رو خوند حضرت. خب خطبه اول چی بود؟ گفتم خطبه 16، ذمتی به ما اقولا انا ذمتی به ما اقولا رهینه و انا بهی زعیم، گردنم و پای اون حرفی که میگم میگذارم. در خطبه دومی که بعدن خواند که سید رضی خطبه 15 نامگذاری کرده، حضرت فرمود به خدا سوگند چنان عدالت را رعایت کنم اونهایی که از بیت المال غارت کردند و با این بیت المال همسر گزیدند، این بیت المال را برمیگردانم به بیت المال، اون باید همون مهریه ها را هم برگردونند. کسانی که پای منبر حضرت گفتن گفتن ای وای این علی رو ما نمیخواستیم، علی که ما میخواستیم این نیست، خیلی شدید عدالتش. من توفیق داشتم 14 سال محضر علامه بزرگوار آیت الله جوادی آملی حفظه الله درس تفسیر نهج، درس تفسیر قرآن میرفتم. ایشون بیش از من اونجور که یادمه بیش از 20 بار ایشون دعا میکنن خدایا توفیق و طاقت عدالت مهدوی رو به همه ما عطا بفرما. مگر شوخی است؟ این عدالت خیلی مهم است. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود چه بسیار اللهم عجل ولیک الفرج گویانی که وقتی که ظهور کرد آقا میگن کاش آقا نمی آمد. چرا؟ چون اون آقایی که ما تصور می کردیم نیست. من بارها محضر نهج البلاغه دوستان گفتم زندگی با دو تا امام خیلی راحت است، خیلی راحت است. یک، امامی که خانه نشین است. دو، امامی که پرده نشین است. امام خانه نشین امیرالمؤمنین در اون 25 سال، امام پرده نشین مهدی فاطمه. با این دو تا امام زندگی کردن راحت مردم. چرا؟ چون اون گونه‌ای که ما می‌خواهیم امام رو تفسیر می‌کنیم، امام رو اون گونه تفسیر می‌کنیم. در همون اواخر حکومت خلیفه سوم قربان صدقه حضرت هم می‌رفتن، ولی وقتی حکومت را بگیرد امام مقتدر بشود زیر بار عدالت این امام رفتن سخته. چرا؟ چون اون جوری که دین هست دین رو امام تفسیر می‌کند. حضرت در واقع با این خطبه 150 می‌فرماید آی کسانی که عجله ظهور دارید مواظب باشید، مراقبت کنید، آمادگی رو در خودتون و فرزندانتون ایجاد کنید. امام مهدی بیاید حقیقت رو میگوید. امام مهدی بیاید عالم رو میخواد اداره کنه. نباید به منفعت خودتان بیاندیشید فقط، باید به نجات عالم بیاندیشید. خیلی مهم است این، خیلی مهم است. انسان باید خودش رو تربیت کنه در دوران غیبت. حضرت فرمود، بعد نکته چهارم از اون شیش مطلب اینه، فرمود چقدر امروز به سپیده فردا نزدیک است. زمان سری میگذر، الفرصت و تمر رو مر السحاب، هزار و چند سال عددی نیست در مقابل او ابدیت. این زمان سری میگذرد. حضرت در واقع بازم میفرماید خودتون رو برای ظهور آماده کنید. یه جمله طلایی به شما بگم، این با این جمله زندگی کنید. امیرالمومنین علیه السلام در اوائل خطبه های نهج البلاغه فرمود، فرمود آی مردم، شما من رو به خاطر جیبتون و شکمتون خواستید، ولی من شما رو به خاطر خدا خواستم. آی مردم، شما من رو خواستید تا جیب شما رو پر کنم، شکم شما رو پر کنم، حکومت بگیرم، شکم شما رو پر کنم، ولی من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. یعنی تا هر زمانی که ما مهدی فاطمه رو بخواهیم تا بیاید مشکلات ما رو حل کند. بله مشکلات حل خواهد شد، ولی عاشقانه باید مهدی فاطمه رو بخواهیم. نهج البلاغه به ما می آموزد مهدی فاطمه رو به خاطر مهدی فاطمه بخواهید، مهدی فاطمه رو به خاطر اصلاح خودتان بخواهید، نه به خاطر مشکلات رو حل کردن. مشکلات حل بشه ولی تو تربیت بشی نشید، چه ثمره‌ای داره؟ این نیمه شعبان با جلوه و نگاه امیرالمؤمنین دیده بشه در سراسر کشور، در عالم، که ما مهدی فاطمه رو برای تربیت خودمان بخواهیم، خودمان رو در ولای تربیت مهدوی تربیت کنیم. حضرت فرمود شما به خاطر جیب خودتون، شکم خودتون رو منو میخواستید، ولی من شما رو به خاطر خدا دوست دارم، به خاطر خودتون دوست دارم. این نگاه خیلی فاصله هست. این مطلب چهارم. مطلب پنجم، حضرت خبر میده از فتنه های آخر الزمان. البته بعضی از مفسرین نهج البلاغه گفتن این فتنه ها لزوما مال آخر الزمان نیست، ولی اکثرشون گفتن این فتنه های آخر الزمان هست. فتنه به معنی آشوب های اجتماعی هست، به معنی آزمون هست. چه آزمونی سخت‌تر از این که انسان پای ولایت بمانه، استقامت کنه؟ الان موقع استقامت است. تمام دشمن زوم کرده به جمهوری اسلامی، تمام دشمن، چون میداند که به تعبیر حاج قاسم اینجا حرم است. اینجا رو بزنن جای دیگه. اگر یمن استقامت میکند، به استقامت جمهوری است، جمهوری اسلامی هست. آزمون های سخت حضرت میگه در پیش رو هست. بعد حضرت میفرماید این آزمون ها، عرض کنم خدمت شما، مطلب ششم میفرماید یک عده می آیند زمین سازی می کنند برای ظهور حجت. بعد حضرت می فرماید امام زمان تشریف بیارند، چهار کار اساسی می کنند. خیلی کارا می کنند، ولی چهار کار کلیدی رو میگن. من تیترش رو میگم، خودتون مفصل مراجعه کنید، برید به عمق مطلب. یک، امام زمان بیاید گره ها را می گشاید. گره اقتصادی، گره سیاسی، گره عبادی، گره اجتماعی. این همه هم مگه طلاق میشه در جامعه؟ با کوچکترین بهانه میرن دادگاه و طلاق میگیرن. گره های اجتماعی، گره های خانوادگی. این یک. دو، حضرت فرمود امام زمان عجل الله بیان تمام اسیرانی که اسیر شدن در دست دولت ها در عالم، در دست ابرقدرت‌ها، همه این اسرا رو آزاد خواهد کرد. اسیری از این بدتر که انسان نگاه کنه که امریکا چه میگوید، اسرائیل چه میگوید، چقدر در عالم دولت‌ها و ملت‌ها اسیر شدن. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام یکی از حرفای مهمش به فرعون گفت، فرعون ادو الی امانت الله، این مردم امانت هستن دست ماها، این رو برگردون به من. ولی خدا مردم رو باید اداره کند، نه تواقیت عالم، نه تواقیت عالم. فرمود اینا اسیر هستن، نگاه میکنن که ابرقدرت ها چه میگوین. به برکت امام راحل مردم از این اسارت نجات پیدا کرد که میخواد آرام آرام عالم رو زمین سازی کنه. فرمود دومین کار اینه. سومین کار فرمود جمعیت متحد مشرکان و کافران و دشمنان رو پراکنده میکنه. امام زمان بیاد دیگه اتحادی دارن. حکومتشون به هم میریزه، خودشون هم به هم میریزن. چهارمی کار فرمود جمعیت متفرق شیعه و مسلمان ها رو عرض کنم که به وحدت میکشاند. همه اتحاد و گلوب پیدا میکنن، تفکرها یکی میشه. یه جمله باز طلایی بگم به شما، خطبه 119 نهج البلاغه اواخرش حضرت یه جمله عجیبی میفرماید، میفرماید ای مردم لا قناع فی کثرت عددکم مع قلت اجتماع قلوبکم. فرمود در کثرت میلیونی شما برای من بهره‌ای نیست در صورتی که قلوب شما یکی نباشد، اتحاد نداشته باشید، تشتت آرا داشته باشید، هر کسی یک ساز خودش رو بزنه، تحت ولایت یک آقای بزرگی نره. حضرت فرمود الان 400 میلیون خورده شیعه هست، چقدر 1 میلیارد خورده مسلمان هست. اتحاد قلوب نباشه، کثرت عدد شیعه و مسلمان ها به درد مهدی فاطمه نمی خورد. حضرت فرمود آقا آمد این اتحاد رو شکل خواهد داد. بعد وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمود یک عده به پا خواهند ایستاد، قیام خواهند کرد، زمین سازی خواهند کرد برای ظهور. بعد حضرت فرمود حضرت از چشما غایب است اما حضور دارد، ظاهر نشده، ما در واقع غایب هستیم. بعد فرمود اثرشناسان دنبال اثر مهدی فاطمه هستند، تمام تلاش رو پیدا میکنند که مهدی رو پیدا کنند و به زعم خودشان بکشند و حکومت را تا آخر دست خودشان بگیرند. اینا میخوان اثرش. بعد حضرت فرمود هیچ موقع اثر مهدی فاطمه رو پیدا نخواهند کرد. بعد فرمود یک عده قیام خواهند کرد، زمین سازی خواهند کرد. بعد فرمود اینها هم از بعد سخت افزاری هم از بعد نرم افزاری آمادگی دارند. اینها اینکه حضرت میفرماید اینها یک شمشیری در دست یک آهنگر ماهر هستن، یعنی اینا بسیار شجاع هستن. یکی از ویژگی های یاران مهدی فاطمه از منظر نهج البلاغه شجاعت است. امام زمان منتظر ترسو را نمیخواهد، در مقابل ابرقدرت ها بتواند بایستد، مقاومت کند، شجاعت به خرج بدهد. بعد حضرت فرمود اینها کسانی هستند که تجلا به تنزیل ابصارهم، نور چشم اینها قرآن کریمه، نور چشم اینها قرآن کریمه. نور چشم ما چی هست؟ منتظران حضرت مهدی. نور چشم منتظران امام زمانی که میخوان ظهور، زمین سازی ظهور کنن، اینها نور چشمشان قرآن کریمه. نه فقط الفاظ قرآن، یرما به تفسیر فی مسامعهم، اینها قرآن رو با تفسیر، نه فقط مثل داعشی ها که ظاهر قرآن رو میگیرن، مثل خوارج که ظاهر قرآن رو میگیرن، اینا قرآن رو میفهمن. بعد فرمود اینها کسانی هستن که هم صبح هم شامگاه جام حکمت بر سر میکشن، حکیم هستن. بس ببینید در مورد یاران امام زمان ارواح الله الفدا امیرالمؤمنین علیه السلام هم به نیروی ظاهری و قدرت ظاهری میفرماید، هم به اینکه تربیت کردن خودشون را با قرآن. در خطبه 87 نهج البلاغه میفرماید اینها کسانی هستند که زمام امورشون رو به قرآن دادن، قائدشون، رهبرشون قرآن کریمه. هر جا قرآن میگه بایستید میستن، هر جا میگه بروید میروند، هر جا قرآن دستور بده میروند، هر جا نهی کنه منتهی میشن. در خطبه 138 نهج البلاغه فرمود مردم آخر الزمان اکثرا قرآن رو تابع خودشون میکنن، نه اینکه خودشون تابع قرآن بشن، قرآن رو تابع خودشون میکنن. انشالله خدا توفیق بده، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو. ایشون میفرماید شما که میگویید اللهم اجل ولیک الفرج، میخواهید امام زمان بیاید و به شما بگوید من را که صدا میزنید که غایب بودم، قرآن که در دست شما بود، با قرآن چه کردید که من را میخوانید؟ در آستانه ماه رمضان انشالله انس بگیریم با قرآن، تربیت قرآنی و علوی داشته باشیم. بحث مهدویت در نهج البلاغه ادامه خواهد داشت اگر توفیق باشه، هفته بعد اگر تونستم. هرچند بعضی از بزرگوارانی که بحث پیگیری میکنن میگن چرا حکمت ها رو ادامه نمیدیم، در حکمت 37 هستیم. ممتن انشاءالله اگه توفیق شد جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از جلوه تاریخ
اونهایی که جلسات گذشته مسابقه شرکت کرده بودن اسامیشون رو بخونیم. خانم نیلوفر کارخانه انشالله تشریف بیارن و جوازشون بگیرن. خانم فاطمه گربانی و آقای محمد رضا محمدیان انشالله هفته بعدم جواز این
جلوه تاریخ چی؟
جلوه تاریخ در شهر نهج البلاغه ببینم. بفرمایید. انشالله خدا حفظتون کنه. انشالله که به ما هم دعا کنید. پنج شنبه ها داریم اجاره. کانال هم خواستید؟ هم کانال اینجا صورت میزنم. ببخشید طولانی شد. خیلی.
آقای محمدیان تشکر.
نهج البلاغه باید شرکت کنید. شرکت
نباشیم با تلویزیون.